أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث متقی و تعریف متقی از دیدگاه قرآن، در یک برش از البته آیات قرآن، ما برش های مختلفی از آیات داریم که گونه های دیگری بیان کرده، ولی در برشی که در سوره مبارکه آل عمران بیان شده، عرض شد که متقی تعریفی داره. تعریف از آیه 133 سوره مبارکه آل عمران به بعده. بسم الله الرحمن الرحیم. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار و نعم اجر العاملین صدق الله العلی العظیم. یه صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سرعت بگیرید نسبت به مغفرت، و سرعت بگیرید نسبت به اون بهشتی که عرضش و ابعادش اندازه کل عالمه. به این بهشت سبقت بگیرید و سرعت بگیرید. این بهشت آماده شده است برای متقین. متقیان کیانند؟ توضیح. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ما این چند جلسه، این یکی دو جلسه ای اختصاص دادیم به بحث انفاق، که یکی از در حقیقت معارفی است که در قرآن بسیار پرتکراره. خود بحث انفاق و مفاهیمی کلیدواژه هایی که به انفاق مرتبطه، مثل صدقه، مثل قرض الحسنه، مثل ایتاء زکات، و از این عبارات رو که بگیرید، این مباحث مالی در حقیقت که عرض شد سطح پایینش در مباحث مالی مطرح میشه، سطح بالایی از اون هست که انفاق شخص برای نظام. شخص داره خودشو هزینه کرده نظام میکنه، که حالا در فقره دوم انشالله آیاتی که میخونیم میبینید که بسیاری از آیات قرآن در این بستر اصلا آمده. آیات مربوط به انفاق در بستری اومده که انفاق و هزینه کرده برای نظام اسلامی است. اگه بخوایم بگیم که کی از همه انفاق بیشتری کرده، باید بگیم شهدا و جانبازان. اینا از همه بیشتر انفاق کردن، اینا خودشون را هزینه نظام کردن. کسایی که امروز دارن همون شیوه را ادامه میدن، واقعا برای خودشون آرزویی ندارن. اینکه بگن که ببخشید مصاحبه، آرزوی شما چیه؟ آرزوی من اینه که خونه اینجوری بخرم، یه ماشین فلانجوری بخرم، یه کار اینجوری بکنم، یه کار اونجوری بکنم. آرزوشون اینا نیست. مصاحبه بکنی ازشون آرزوت چیه؟ آرزوش آرزوی ولی اللهه. آرزوش آرزوهاییه که تو قلب رهبر مملکته، در قلب امام زمانه. آرزوهاش اینجور آرزوهاست. شب قدر یکی از احتمالات بذارید به همین مناسبت، من این روایت امیرالمؤمنین رو در مورد قدر بگم. یه چیزی راجع به قدر و اندازه‌گیری میگن. ایشون میفرمایند در نهج البلاغه قدر الرجل علی قدر همته. این عبارت رو تو نجف هم تو همین کاشیکاریا زده. قدر الرجل علی قدر همته. اندازه یک شخص متر بذاریم ببینیم این چه مقدار اندازه داره. اندازه چیه؟ اندازه همتشه. خوب دقت کنید به این واژه همت. همت از هم اومده. هم، ه با دو تا میم. هم به معنای غم. یعنی اندازه یک نفر به اندازه قصه هایی که تو دلشه، چه قصه هایی میخوره و بابت چه چیزهایی قصه میخوره، این اندازه شخصه. یه موقع طرف میاد داره به پهنای صورت گریه میکنه، چی شده؟ کنکور ارشد قبول نشدم. خب این الان چیه؟ این اندازش همینقدره. داره قصه هایی که میخوره، برای این داره قصه میخوره، برای این هم برنامه ریزی میکنه. نگاه بکنی به قیام و قعود او، نگاه بکنی به تمام حرکتاش، نگاه بکنی رنگ این کنکوره مشخصه. حالا به یه نفر بگید که آقا شما اندازت چه مقداره؟ اندازت چه مقداره؟ قصه هات چه مقداره؟ میبینی قصه هاش از این ور تا اون ور عالم قصه داره میخوره، نگرانه، برنامه ریزی میکنه. من یه موقعی خدمت اخوی بزرگ حضرت آقا بودم، بابت یه بحث فلسفی. خب ایشون شخص بسیار عالمیه، اخوی کوچیکشون هم هست حضرت آقا بالاخره، و حضرت آقا خیلی علاقمندن به برادر بزرگشون. من داشتم خدافظی میکردم که بیام، گفتم که یه چیزی از آقای اخوی، چون که ایشون میگه آقای اخوی، گفتم از آقای اخوی چیزی میگید ما همجی بگیم و بریم، مثلا بگید به اونه کادو ما بگیریم بریم. گفت من هیچی نمیگم، یعنی فقط به این نکته میشه توجه کرد که کسی یه گوشه‌ای بنشینه برای شرق و غرب عالم قصه بخوره، این ارزشه. خیلی تعریف عالمانه بود، خیلی عالمانه بود. یه نفر یه گوشه بشینه برای شرق و غرب عالم از کشمیر داره قصه میخوره و برنامه میریزه تا قلب اروپا. این که شخص قصه ها و برنامه ریزی هاش و کاراش و اینها چقدر عرض و طول پیدا میکنه، اون میشه قد این آدم، قدر الرجل. حالا ما شب قدر دیگه، شباییست که میخواد تقدیرها و اندازه های ما مشخص بشه. واقعا بخوایم اینو نگیم فقط، نمیگم هیچی نگیم از اینا، خدای فلان مریض منو شفا بده، خدای فلان قرض منو ادا کن، همه اینا هم خوبه، ولی فقط این نشه. قد آدم و قدر آدم و اندازه آدم خیلی اندازه های بزرگتر از این قصه ها فقط میتونه باشه. خب اینجا تو بحث انفاق که وارد شدیم، رسیدیم به یه بحثی به نام مجالست با اغنیا، هم مطرح کردیم به عنوان این که دارد تومیت القلب، که توضیح دادیم بحث این نیست که ما آقا این اغنیا برای چی اغنیان، به اغنیا تذکر دادیم، گفتیم آقای اغنیا شما یه خودش فتیله استفادت از دنیا بکش پایین، باید بکشی پایین، وگرنه انسان رو دنیا گرا میکنه، انسان رو رفاه زده میکنه. انسانی که رفاه زده میشه انسانی نخواهد بود که بتونه بجنگه، بتونه برزمه. آدمی که مجاهد باید بخواد باشه، اون آدم رفاه زده نمیتونه باشه، آدم مرفه نمیتونه باشه. باید اگر هم در خانواده متمول به دنیا اومده، فتیله رو بکشه پایین. میخواد ماشین بخره، یه ماشین معمول بخره، میخواد خونه ای تهیه بکنه، یه خونه معمول تهیه بکنه، میخواد خانومی از جهازی میخواد بخره، خونه رو یه کاری نکنه شبیه خونه های در حقیقت تواقیت بشه، یه خونه معمولی، یه دکور معمولی، یه چیزهای معمولی، یه فرش معمولی، یه زندگی معمولی. اینا رو کسی اگه میخواد مجاهد باشه، مجاهد کارش اینه، باید اینجوری زندگی کنه، بایدیه. استفاده از دنیا محدود. میگید آقا مگه خدا خلق نکرده ما استفاده کنیم؟ چرا، خدا غذا رو هم خلق کرده ما بخوریم، ولی ما سر غذا خوردن هم همینو میگیم، استفاده از غذا محدود. اندازه این که به شما انرژی بده که حرکت بکنی، و یعنی اگه انقدر بخوری که بنشونتت شما رو، این استفاده بی خود و بی جای از غذاست. استفاده بی خود و بی جای از دنیا هم همین مدلیه. در داستان تالوت و جالوت، در اون مبارزه‌ای که میخواستن بکنن، تالوت وقتی که به عنوان فرمانده انتخاب شد، دارند فلما فصل تالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم بالنهر، همین که راه افتادن تالوت گفتش که خدا شما رو داره به یک نهری آزمایش میکنه. گفتن این نهر، نهر دنیاست. فمن شرب منه فلیس منی و من لم یتعمه فانه منی الا من اغترف غرفتم بیده. گفتن از این نهر که میخواید بخورید خدا داره امتحان میکنه، آزمایش میکنه، کسایی که بخورن از من نیستن، قرط قرط بخورن از من نیستن، کسایی که اگه میخوان به مقام منا برسن نباید بخورن. و من لم یتعمه فانه منی الا من اغترف غرفتم بیده، مگه اندازه یک هفته است، یک هفته است بخورن. قرآن اون موقع چی میگه؟ خب میخوان یه عده به مقام منا برسن، یه عده به مقام منا نمیرسن. خب حالا اینا آزمایش شدن، به این نهر آزمایش شدن، دارند که فشربوا منه الا قلیلا منهم، همشون سرشونو کردن الا اندکی، قرد قرد خوردن، رسیدن به این تا خوردن. قرآن ببینید چجوری میگه، میگه فلما جاوزهو هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده. تالوت تا خوردن گفتن آقای تالوت دیگه ما حوصله مبارزه با جالوت نداریم، خودت برو بزن به جالوت. کسایی که استفاده و بهره‌مندی از دنیا به صورت رفاه زده انجام میدن، به صورت رفاه زده انجام میدن، اینها تاب مبارزه را از دست میدن، تحمل مبارزه را از دست میدن. ملتی هم که به رفاه و رفاه زدگی عادت بکنه، او هم تاب مبارزه را از دست میده. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، دیگه حوصله درگیری با جالوت ما نداریم. اینجا من یه پرانتز دیگه خارج از بحث باز کنم، چون که سوالایی شده از بنده و ما هم منبر نیست که اینجا داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، پای معارف بشینیم و بعدش هم پای مناجات بشینیم و روزه بخوانیم و اینا، صاف کنیم خودمون انشالله برای شب قدر که دیگه آخرین تلاش هایی که میتونیم بکنیم، مثل این کشتیگیرا که میخوان برسن سر وزن، دیگه آخرین تلاش هایی که برسیم سر وزن، خب دیگه آخرین تلاش هاست در سال. یه چیز دیگه هم داریم که قلب رو میمیراند، این در روایات ما اومده، خوب دقت بکنن هم خانوم ها هم آقایون، و اون مجالست با نامحرمه. یک مقداری بی‌حیایی واقعا زیاد شده، باید اینو قبول کرد، باید پذیرفت که بی‌حیایی زیاد شده. خیلی راحت ارتباط سر کار با خانوم، خانوم با آقا، خیلی راحت ارتباطات برقرار میشه. خانوم میره سر کار، سر کار در یک محیط مردونه، در این محیط مردونه ای که هست، خب 7 ساعت کاری، 6 ساعت کاری در ارتباط با مرد هاست. ما مشاوریم، ببینید من یه حدود 15 16 تا 20 ساله که مشاور ازدواجم و میان و دوستانی که در حقیقت مسائلی دارن میان مطرح میکنن. اینم نگفتم که الان شما ببینید دارم برای خودم کار میتراشم. نه آقا جون کسی مراجعه نکنه. عرض به خدمتون که دارم از این جهت میگم که اعتماد بفرمایید. شاید مثلا بیش از 1000 2000 تا آدم و زندگی و اینها دیدیم و میان و میگن و مشورت میکنن. برای این خانم هیچ اتفاقی که نیفته در این محیط مردونه، هیچ اتفاقی اگر نیفته، کم کمش این است که تخلیه عاطفی میشه. خب 6 ساعت 7 ساعت کنار مردان نامحرم، چه اتفاقاتی در این وسط ها میفته؟ اون دیگه نمیخوام ذائقه مجلس رو تلخ کنم به این حرفا، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این اتفاق اتفاقیه که میفته. خانوم نگه خب من حاج آقا چیکار بکنم، یا برو به رئیس اداره بگو که آقا فضای ما رو با فضای آقایون متفاوت بکنه، تفکیک کنه، ما تو یک فضای زنانه‌ای کار بکنیم، یا نمیشه کار نکن، خدا روزی رسونه، خدا روزی رسونه. اینجوریش درست نیست. اینا ممکنه به کسی نمیگن، به مشاور میگن. میگه که من دلم خوب میره دیگه، دلم که دست خودم نیست. برعکسش هم همینه، مردها خیلیشون متأهلین، فکر میکنن که حالا چون متأهل شدن واکسینه شدن. نه اینجور نیست، به مجرد اینکه انسان متأهل میشه که واکسینه نمیشه، که بگه خب من از این به بعد میتونم خیلی برخورد روان راحت بیدر و پیکر با خانوم ها داشته باشم، تو سر کارم اینجوری اسمس یه ببینید میره تو فضاهایی کشیده میشه که هیچ اتفاقی که نیفته. که این هیچ اتفاقی رو من نمیخوام واقعا ذائقه مجلس رو تلخ کنم، فکر میکنم که هیچ اتفاقی نمیفته، که ما یه عالمه گزارش غیر این داریم که چجوری روابط عاطفی ایجاد میشه و چجوری دل طرف از دستش در میره. مجالست با نامحرم قلب رو ضایع میکنه، این در روایات ما داریم، قلب رو میمیراند، قلب رو میمیراند. مجالست و همنشینی و ارتباط اینطوری پیدا کردن با نامحرم ها، اینها قلب رو ضایع میکنه. خارج از کشور و داخل کشورم نداره، بین المللی این حرف. کسی فکر نکنه بگه که آقا پس این خارجی ها چجوری مشکل حل کردن. خارجی هم تو همین مشکل موندن. اصطلاحی که خودشون دارن که میگن بیتری کردن اصطلاحا یا خیانت کردن، بالای 70-80 درصده تو خود خانوماش تازه خیانت کردن به همسر. اینجوری نیست که فکر بکنید که آقا این مشکل رو اونا چه جوری حل میکنن. هیچ جوری قابل حل نیست. حالا نمیخوام این بحثا دیگه زیادتر از این کش بدم، فقط همینقدر بهتون بگم که در آیات قرآن وقتی که انسان رو از بهشت و آدم رو از بهشت بیرون میکنن، به صورت تکراری در بسیاری از آیات قرآن داره که خلاصه اینها شرمگاهاشون و حیاشون ریخت. حیا ریختن مساوی از بهشت اخراج شدن. حیا ریختن مساوی از بهشت اخراج شدن. کسایی که فیلم ناباب نگاه میکنن، به همدیگه اسمس های ناجور میدن، برای همدیگه خلاصه تصاویر ناجوری پیدا میکنن به همدیگه نشون میدن، اینها مطمئن باشید که برای قلب انسان ضرر داره. نه برای این قلب سنوبری شکل تو بدن آدم، برای قلب ضرر داره. این قلبی که شما میخواد جایگاه قرآن بشه، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. این قرآن قرآنی است که برای کسی است که قلب داره. خب این باید بره تو قلب. خب قلب ضایع میشه، قرآن رو قبول نمیکنه، معارف قرآن رو نمیتونه قبول بکنه، حرفای قرآن سخت تو کتش میره. اینم پس داشته باشید. بحث انفاق رو میبندیم. یکی از پس بحثای متقی، بحثای لاریب فیه در مورد متقی اینه که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در گرفتاری و در غیر گرفتاری او چیه؟ در خوشی و ناخوشی اهل انفاق، اهل هزینه کرده. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. والکاظمین الغیظ، کسایی هن که غیظ خودشون رو فرو میخورن. اولا در روایات ما آمده است که اگر کسی بی غیظ باشه، یعنی بی رگه، بی غیظی چیز خوبی نیست. کسی کلن عصبانی نمیشه، کلن بدش نمیاد، چیز بدیه. اونی که جزء فضائله والکاظمین الغیظه. دارد در روایات که کسی اگه هرچی بد و بیراه و فحش و فضیحت بهش بدن بدش نمیاد، اصلا خوبی هم که در حقش بکنن او شکر نعمت نمیکنه دیگه، چون اونجا هم خوشش نمیاد، آدم بیرگیه. مگر این که در یه عوالم دیگه ای باشه که اون دیگه حالا از بحث من و شما جداست، این مال عالم دیگه ایه. خب این کاظمین الغیظ، خشم فرو خوردن، که باز دوره یکی از مشکلات زندگی های امروز ما، عفو نکردن یکی از مشکلات زندگی های امروز ما، که اگر میخوایید خدا ببخش شما رو، من از حضرت آیت الله جاودان این رو شنیدم که ایشون میگفتن که یکی از مهمترین کارهای امشب این است که بفرموده قرآن فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید تا خدا ببخشه. اگه کسی کاری در حقتون کرده عفو کنید. یک، عفو کردن یعنی چی کار کردن؟ یعنی صفحه رو پاک کردن، یعنی خط خطی ها رو شروع کردن، بخشیدن و پاک کردن و اینا. صفح کردن بالاتر از اونه، یعنی صفحه رو ورق زدن. چون که دیدید یه صفحه خط خطی رو که پاک میکنی بالاخره جا میندازه. صفح کردن یعنی اصلا صفحه رو ورق بزنید، یعنی دیگه یه برخورد جدید. اینا نشان قوت یه آدمه. در روایت هست پیغمبر خدا به یه عده‌ای میگن که قوی ترین خلاصه مردان آهنینتون کیه؟ میگن یه فلونیه که این تا حالا پهلوش و احدی به زمین نزده. میگن این قوی نی. قوی کسی است که وقتی که خشم او رو میگیره، خشمش رو بلند میکنه، میکوبه رو زمین. این قویه. یکی از مشکلات ما الان اینه در خانواده ها، در سطح شهر، کظم غیظ، داد نزدن، فریاد نکشیدن، هوار نزدن، بچه بازی در نیاوردن. طرف میاد میگه حاج آقا این بچه ما اومده داد و بیداد، مگه من نگفتم تو این عدس پلو کشمش نریز؟ بابا به خدا خجالت داره، خب کشمشش رو زن کنار. یعنی این بچه مذهبی ما داد و هوار بابت کشمش عدس پلو؟ خب خدا شایسته نیست. یه سریش که اصلا بچه وازیه. من تعریف کردم داستان سعد ابن معاذ رو. این تعریف، این داستان فوق‌العاده است. این داستان سعد ابن معاذ، بگم خیلی دو سه دقیقه کوچولو برای اینکه یادتون بیاد داستان رو، سعد ابن معاذ که جزو شهدای احزاب بود، میدونی که تیر خورده بود بعدن شهید شد به خاطر همون تیری که تو احزاب خورده بود، یه چند تا تیری رد و بدل شد، مثل جانبازای عزیزمون که بعدن شهید میشن. سعد ابن معاذ شهید شد، پیغمبر خدا اومدن با یه جلال و جبروتی رو کفن و دفن و تدفین و فلان و غسل و تلقین و همه این کاراشو به عهده گرفتن. خیلی فرد محترمی بود سعد ابن معاذ. یه فقره وسطش داره، کاری ندارم. بعدش که پیغمبر از قبر اومدن بالا، قبر رو صاف کردن، مادر سعد برگشت به جنازه سعد گفتش که یا سعد هنی الکل جنه، بهش گوارات باد. پیغمبر خدا فرمودن که یا ام سعد مه لا تجزمی علی ربک، ای ام سعد تون نرو سعد الان فی القبر ضمتون، الان دوچار فشار قبره. گفتن و رفتن، همینی که گفتن و رفتن، یه سری دنبال پیغمبر دویدن، این کوچه اون کوچه، بالاخره توی کوچه گیر آوردن. یا رسول الله، خب شما مگه این همه تجلیل نکردید از سعد؟ گفتن چرا؟ چون جبرئیل داشت تجلیل میکرد. خودتون این کارو نکردید، تلقین ندادید، کفن نکردید، دفن نکردید. چرا؟ به خاطر اینکه جبرئیل داشت میکرد، منم به همراه جبرئیل. خب یا رسول الله، این حرف آخر چی بود دیگه؟ که ان فی القبر ضمتون، که سعد دچار فشار قبره. میگن به خاطر اینکه سعد مع اهلی خلق و سوء، آدم بد اخلاقی بود یه مقداری با خانواده، کسی بود که بابای این یهودی ها رو در رو دود. سعد ابن معاذ این همه مورد تجلیل، نمیخوان بگن خلاص جهنمی ها، نه، ولی میخوان بگن حساب حساب. اون بد اخلاقی که او با خانوادهش داشت، فعلا تا اطلاع ثانوی خیر سعد رو داره در قبر به صورت فشار قبر میگیره. حالا ما چه جور آدمایی هستیم تو خانواده؟ یکی از اساتید ما بود، خدا رحمتش کنه، استاد اخلاقی داشتیم، میگفتش که عادل کسی است که خانومش حاضر باشه پشت سرش نماز بخونه. عادل کسی است که خانومش حاضر پشت سرش نماز بخونه، یعنی اون رو قبولش داره. قبول دارید که خیلی وقتا ماها برای بیرون خوبیم، همه میگن چه آدم خوش اخلاقیه، چه آدم اینجوریه، چه آدم امانتداریه، چه آدم سر موعدیه، چه اینیه چه اونیه، بعد کافیه بیان در دل خانواده ما رو باز بکنن ببینن عجب زهرماریه این، عجب زهرماریه این، این تو خانواده. تو برای همین است در روایت دارن که ولا یکن اشقل خلق اهلک اشقل خلق بک، اینجوری نشه که خانوادت بدبخترین موجودات بشن نسبت به تو. تو با همه قرار میذاری سر قرار میری، کافیه با خانواده قرار بذاری، عمرن سر قرار نمیری. یه نفر دیر بکنه، یه معذرت خواهی ازت میکنه، میگی خواهش میکنم، نه بابا بالاخره پیش میاد دیگه، تهرانه نمیدونم فلان و بیسار. کافیه که خانومت در حق این کارو بکنه. موعدها همینجور، قرارها همینجور، صحبتها همینجور، اخلاقها همینجور. متقی که قرآن میگه چیه؟ آقا بیاید قرار بذاریم با هم دیگه، عوض شیم، قرار بذاریم، غضب خودمون رو بنشونیم، صحنه رو ترک بکنیم موقع غضب، فوران ندیم. به قول روایات میگن فوران نده غضب رو، چون که طرف غضب میکنه خب صورتش سرخ میشه. فوران دادنش اینه که شروع کنه به حرف زدن، شروع کنه به حرف زدن. شروع کردن به حرف زدن همان و همه جا رو به گند کشیدن همان. یک نکته اخلاقی خیلی ظریف بهتون بگم، این نکته اخلاقی رو به عنوان کلید واژه داشته باشید، کلید واژه های اخلاقی. اون نکته ظریف اینه، یکی از مراحل بزرگی که برای آدم وجود داره در مراحل اخلاقی که روایت هم گفتن این است که باطن رو به ظاهر تبدیل بکنه. اگه باطن رو بریزه بیرون به مرحله ظاهر تبدیل بکنه، یه افت شدید پیدا میشه توش. یعنی این فاصله رو حواسش باشه. یعنی چی؟ گفتن آقا مؤمن حسود باشه اشکال داره؟ گفتن مؤمن حسوده، مؤمن حسادت میکنه. یعنی یه مقداری حسادت گفتن آخرین چیزیست که از قلب یه مؤمن میره بیرون. کافیه به خودمون یه نگاه بکنیم ببینیم اون رقیبمون، مثلا رفیقمون، هم دانشگاهیمون، اونی که به عجد یه رقابتهای با هم دیگه داریم، مثلا نمرش کم میشه، سر امتحان مریض میشه، خب بعد احساس میکنیم چقدر حالمون خوبه. یعنی یه اهتزازی در وجودمون احساس میکنیم، نمیدونیم برای چیه. این معلوم نیست برای چیه. این میدونیم برای چیه؟ به خاطر اینکه ما حسودیم. خب پس مؤمن یه مقداری حسود هست. ما آخوندها که دیگه فوق‌العاده ایم. کافیه یه منبری پیدا بشه بگن که حاج آقا خیلی خوب شد، بعضی شما از شما خیلی خیلی بهتر، مثلا خوب، اصلا یهو میبینید در داخل. یا یه نفر بگید یه نفر جای شما، حاج آقا خیلی خوب نبود، خواهش میکنم بالاخره سه هست دیگه. حسادت آخرین چیزاییست که منتهای مراتب گفتن مالم ینطق به شفتن، مادامی که به زبون نیاد ایرادی نداره. اگر کسی حسادتشو بریزه تو زبونش، حسودیشو بگه، به صورت سرزنش آدم های حسودیشو ابراز بکنه، این دیگه ایراد داره. ولی بتونه یه کاری بکنه ابراز نکنه، در داخل خودش بتونه نگه داره، این خورد خورد حل میشه. غضب هم همین جوریه. غضب اگر در داخل انسان شروع بکنه به رشد کردن اشکال نداره، غضب میکنه آدم. اینی که بتونه تو زبونش نریزه، این یه کاریست که یواش یواش غضب رو حل میکنه در انسان، مشکل غضب رو حل میکنه. که حالا راهکارهایی داره که دیگه وقت عزیزتون الان نمیگیریم، وقتمونم کمه، پس این مقدار داشته باشیم انشالله تا شب آینده. گفتیم چی؟ گفتیم که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، که حالا این فقرات یه توضیحات بیشترم باید بدیم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید.